ساعت 8 به وقت ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم و اگر تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها برنامه‌های 30 دقیقه آینده رو برای شما خواهم گفت و فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما میگوید روابط بین آمریکا و روسیه با مشکلاتی همراه شده و برای آمریکا مناسب‌تر است که در روابطش با روسیه تأمل و بازنگری کند. آقای اوباما که روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید سخن میگفت، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست به جای آنکه در روابطش با آمریکا گذشته‌گرا باشد، به آینده نظر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برنامه‌های تجسسی دولتش که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته شفاف‌تر می‌شود و اصلاحاتی در آن نیز انجام خواهد پذیرفت. آقای اوباما روز جمعه در مورد برنامه نظارت اطلاعاتی پرسشگری درباره این برنامه را یک حق دانست و گفت که برای جلب اعتماد عمومی گام‌های مشخص برخواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از 19 نمایندگی ایالات متحده در خاورمیانه که طی روزهای اخیر به دلایل امنیتی تعطیل شده بودند، 18 نمایندگی از فردا بازگشایی می‌شوند. در این میان سفارت آمریکا در یمن که کارکنانش کشور را ترک کردند همچنان بسته می‌ماند. این 19 نمایندگی از روز 4 اوت بسته شدند و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دستیابی به پیام رهبران القاعده که در آن از حملات بزرگ تروریستی صحبت شده بود باعث تعطیلی نمایندگی‌ها بوده است. رسانه‌های لبنان می‌گویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان‌های ترک در لبنان را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، این گروه اعلام کرده دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که سال گذشته در مسیر بازگشت از ایران در سوریه روبوده شدند، آزاد می‌کند. از سوی دیگر ترکیه روز جمعه از شهروندانش در لبنان خواست تا این کشور را ترک کنند. به رغم تیرگی در روابط آمریکا و روسیه، روز جمعه نشست وزیران خارجه و دفاع دو کشور موسوم به نشست 2+2 در واشنگتن برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود این گفتگوها را مثبت خواند و گفت دو طرف توافق کردند کنفرانس صلح سوریه در اسرع وقت در ژنو برگزار شود. پیش از این تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح ژنو 2 در ماه ژوئن با شکست مواجه شده بود و حتی دیپلمات‌های شورای امنیت نیز نسبت به احتمال برگزاری این کنفرانس در آینده نزدیک ابراز تردید کرده بودند. دو دختر 18 ساله بریتانیایی که در زنگبار تانزانیا مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته بودند، به کشور خود منتقل شده و بلافاصله در بیمارستانی در لندن بستری شدند. این دختران برای کارهای خیریه به زنگبار که بخشی از کشور تانزانیا رفته بودند و در آنجا از سوی دو مرد موتورسوار مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفتند. پلیس زنگبار برای یافتن عاملان این حمله جایزه تعیین کرده و از چند مظنون نیز بازجویی کرده است. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند یک پهپاد اسرائیلی موجب کشته شدن 5 شبه نظامی شده است. ساکنان منطقه‌ای در نزدیکی شهر رفح در نزدیکی مرز اسرائیل و نوار غزه در مصر گفتند که صدای انفجار شدیدی را شنیدند. مقام‌های مطلع می‌گویند احتمالاً حمله پهپاد اسرائیلی با همکاری مقام‌های مصری صورت گرفته است. فرانسه یک مرد تونسی را که مظنون به شرکت در چند طرح خشونت‌آمیز بود از خاک کشورش اخراج کرد. وزیر کشور فرانسه روز جمعه اعلام کرد این فرد قصد حمله به دو روزنامه‌نگار را داشته است. وزیر کشور فرانسه همچنین در بیانیه اعلام کرد این فرد 36 ساله که نامش فاش نشده تهدیدی علیه امنیت ملی و امنیت عمومی بوده است. و سرانجام این که سفارت چین در افغانستان میگوید 3 شهروند چینی در کابل کشته شده و 2 نفر دیگر ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، سفارت چین روز جمعه اعلام کرد که این افراد در حمله به آپارتمانی در کابل کشته شدند. سفارت چین در بیانیه‌اش که در این باره منتشر شده به دولت افغانستان هشدار داد که عاملان حادثه را شناسایی کند. چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در افغانستان انجام داده و کارگران چینی در معادن افغانستان فعالیت می‌کنند.
ممنونم. حسن جعفری بود با خبرهای این ساعت. اما گزارش هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند این بخش از صبحانه با خبر رو با این گزارش ها ادامه میدیم. در حالی که التهاب ناشی از افشای شنود اطلاعاتی آمریکا و تنش در روابط ایالات متحده با روسیه همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری آمریکا از برنامه‌های نظارتی و تجسسی دولت خود دفاع کرد. آقای اوباما همچنین مباحثی در زمینه سیاست جدید آمریکا در قبال روسیه بیان کرد که در گزارشی از همکارم شاهین بشیری به آن پرداخته.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی یک کنفرانس خبری در کاخ سفید تایید کرد که با مجلس آمریکا در مورد ضرورت اصلاحات در زمینه برنامه‌های نظارتی و تجسسی همکاری خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما در این حال به دفاع از برنامه شنود و جمع‌آوری اطلاعات از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی پرداخت، ولی تاکید کرد که باید این برنامه با شفافیت دنبال شود و اصلاحاتی در آن صورت گیرد به گونه‌ای که مردم آمریکا در جریان امور مربوط به این جمع‌آوری اطلاعات قرار گیرند. آقای اوباما گفت:
So all these steps are designed to ensure that the American people can trust that our efforts are in line.
تمام اقدامات به گونه‌ای طراحی شده است تا اطمینان داده شود که مردم آمریکا می‌توانند مطمئن باشند که تلاش‌های ما در جهت منافع و ارزش‌های ماست. می‌خواهم یک بار دیگر روشن کنم که آمریکا علاقمند به جاسوسی از مردم عادی نیست. فعالیت‌های امنیتی ما بیش از هر چیز بر یافتن اطلاعاتی متمرکز است که برای حفاظت از مردممان و حتی متحدانمان لازم است.
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد نگرانی‌های مردم آمریکا پس از افشای این تجسس‌ها و اینکه آیا سخنان آقای اوباما می‌تواند از التهاب و نگرانی‌ها بکاهد، به رادیو فردا می‌گوید:
این یک مسئله بی سابقه است و ما خاطرمون هست که وقتی که در زمان نیکسون چند تا شنود گذاشته بود برای چند تا دفتر خبرنگارا و اینا، در آمریکا چه بلوایی شد. حالا که دیگه صحبت این است که در واقع صحبت هر کاری میخوان اینا مانیتور بکنن و این مسئله نگرانی فوق العاده زیادی ایجاد کرده، از لحاظ اینکه در مقابل دو پارادایم، یعنی در مقابل پارادایم اینکه آزادی و امنیت، آمریکا همیشه تا به حال آزادی شهروندان رو تامین کرده. الان در اولین بار حس میشه که آزادی در مقابل مسئله امنیت داره سر خم میکنه و از بین میره.
باراک اوباما در نشست خبری کاخ سفید همچنین به مسئله روابط با روسیه اشاره کرد که پس از اعطای پناهندگی مسکو به ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا، دچار تنش‌هایی شده است. رئیس جمهوری آمریکا از لزوم بازنگری در این روابط سخن گفت و افزود: فقط مسئله اعطای پناهندگی به سنودن باعث این تصمیم نیست، بلکه یک رشته رویکردهای مسکو از جمله مواضعش در قبال سوریه در این تصمیم گیری مؤثر بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
You know, I think the latest episode is just one more in a number of
شاید مقتضی باشد که کمی درنگ کنیم و با سنجیدن اوضاع ببینیم روسیه به کجا می رود، هسته مرکزی منافع کجاست و روابطمان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که در جهت منافع آمریکا و امیدواریم حتی در جهت منافع روسیه باشد. همچنین باید اعتراف کنیم که اختلاف‌هایی بین ما وجود دارد که قادر به انکارشان نیستیم.
And hopefully good for Russia as well, but recognizing that there are just going to be some differences and we're not going to be able to completely disguise them.
باراک اوباما در این کنفرانس خبری همچنین به مباحثی در زمینه اقتصاد، همچون نامزدهای مورد نظر برای تصدی ریاست خزانه‌داری فدرال و کشته شدن 4 آمریکایی در حمله سال گذشته به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی، دومین شهر پرجمعیت لیبی، اشاره کرد و گفت: آمریکا همچنان مصمم به دستگیری کسانی است که این حمله را صورت دادند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدیم. اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در خطبه های نماز عید فطر در تهران ابراز امیدواری کرد که مجلس به وزیران به گفته او صالح رأی دهد تا دولت تشکیل شود. سخنان آیت الله خامنه ای در ادامه اظهار نظرهایی مطرح شده که در ارتباط با وزیران پیشنهادی حسن روحانی عنوان شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قرار است نمایندگان مجلس در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، بنشینند. این در حالی است که در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های گوناگونی در مورد چند تن از این وزیران مطرح شده است. از جمله مسائلی که مطرح شده بحث وابستگی برخی از وزیران پیشنهادی به جریان موسوم به فتنه است. رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را جریان فتنه می‌نامند. در این میان رسانه‌ها و یا حتی مقام‌های نظامی در مورد ترکیب دولت آینده حسن روحانی ابراز عقیده کرده‌اند. از جمله به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن فیروزآبادی از مجلس خواست بر اساس الگوی مدرس حرکت کند و گفت مردم منتظرند که مجلس ناخالصی‌ها و کینه باورها و مزدوران شیطان را غربال کند. در این حال نمایندگان مجلس از فراکسیون‌های مختلف که در روزهای آینده تصمیم گیرنده خواهند بود در مورد وزیران پیشنهادی آقای روحانی نیز موضع‌گیری کرده‌اند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان در مورد مخالفت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس میگوید
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند و همینطور از رسانه های اصولگرایان در بیرون از مجلس نظیر کیهان و رساله.
اما در کنار اظهار نظرهای انتشار یافته در مورد فهرست وزیران پیشنهادی همه نگاه ها متوجه یک شخص بوده است، یعنی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به طور معمول و بر اساس قانونی نانوشته پیش از معرفی وزیران پیشنهادی حداقل باید در مورد وزیران اصلی دولت، وزیران اطلاعات، کشور، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر بدهد. حال آیت الله خامنه ای 3 روز پیش از آغاز نشست مجلس در سخنانی کوتاه در روز جمعه نقطه نظر خود را بیان کرده است.
ان شاء الله به زودی با انجام وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب وزرای صالح انجام خواهد داد، دولت تشکیل خواهد شد.
نظر تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌پرسم.
توصیه آقای خامنه ای یک رضایت کلی به کابینه است، خصوص با کلمه‌ای که به کار برده وزرای صالح انتخاب بشه و کابینه تشکیل بشه. ولی یه فرقی هم داره، این آخر آقای خامنه ای در حقیقت دیگه خودش رئیس جمهور هم شده بود، یعنی هر جا صلاح میدید دخالت میکرد. ایشان الان تقریبا میشه گفت یک مقدار داره مزه میکنه شرایط و عقب میشه. من احساس میکنم با توجه به آقای روحانی روشن فکر سیاستمدار نیست، یک دیپلمات سیاستمداره، لابی های پشت پرده صورت گرفته. حدس من اینه که آقای خامنه‌ای گفت کسانی نباشن و ایشان رعایت کرده، ولی چه باشن ایشان انتخاب کرده وزرا. ولی میدونیم راست افراطی با برخی از وزرا مسئله داره، به خصوص با آقای علوی در وزارت اطلاعات، با آقای نجفی در آموزش پرورش، با آقای زنگنه و تو مسئله نفت و درآمد و تقسیم رانت‌های نفتی که از مهمترین مسائل است. اینا جاهای قابل مناقشه هست. اینجا که به نظر من این یک نوع سیگنال مثبت ضمنی که مخالفین هم در مجلس به هم کلمه آقای خامنه‌ای استناد خواهند کرد، مطمئن باشید آقای روحانی هم این کلمه آقای خامنه‌ای استناد خواهند کرد.
آقای رحمانی در این حال به یک موضوع دیگر نیز اشاره می‌کند و آن اینکه نباید تأثیر خواست‌های جامعه مدنی ایران را فراموش کرد.
جامعه مدنی تحت فشار ایرانه که داره وزرای مطلوبش از آقای روحانی می‌خواد. مثلا کمبود وزیر زن و امثال هم، اینها هم می‌تواند در تمایل رأی مجلس اثر بذاره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از احزاب اصولگرای ایران پس از سخنان آیت الله خامنه ای گفت که لازم است وزیران پیشنهادی مرزبندی خود را با جریان فتنه اعلام کنند. حمیدرضا ترقی پیش بینی کرد که به احتمال زیاد 4 تا 5 وزیر پیشنهادی نمی توانند رأی لازم را به دست آورند و در این مورد به وزیران پیشنهادی علوم و تحقیقات، راه، آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نفت اشاره کرد.
بهروز کارونی گزارش میداد و پیامک هایی که از شما به دست ما رسیده رو میتونیم در این فرصت بخونیم. ما پیامک هایی که گرفتیم، یکیش از شنوندهایی هست که اسمشون رو ننوشتن، نوشته ما شاید پیام ندیم برای رادیو فردا اما همیشه بهش گوش میکنیم، رادیو فردا بهترینه. شنونده دیگری نوشته رادیوی شما قابل مقایسه با هیچ رسانه دیگه‌ای نیست، حیف خیلی پارازیت داره. و شنونده دیگری هم نوشته سلام، با تشکر از برنامه خوبتون لطفاً یک بیوگرافی کاملی از وزرای پیشنهادی کابینه آقای روحانی در برنامه‌تون صبحانه با خبر داشته باشین، با تشکر. و بعد از پیامک های شما نوبت میرسه به پیام هایی که روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ضبط کردیم، با هم بشنویم.
آقای خامنه ای، از روز پیروزی جمهوری اسلامی تا به امروز فقط ضرر نصیب مردم ایران شده. به ایران چه ربطی داره که در مورد فلسطینی ها اظهار نظر کنه؟ این مسئله ایه که 68 سال ادامه داره و به ایران هیچ ربطی هم نداره.
من نمیدونم چرا این حرفای من هیچ وقت پخش نمیشه. این آقای خامنه ای هیچ چیز از سیاست نمیدونه. این به بقای خودش فکر میکنه نه ملت. این فقط دنیا رو داره به بازی گرفته.
من خطابم به رهبر خامنه ای این است که ایران تمام خاک و دریا و زمین و هوایش طلا میبارد و غنیترین کشور دنیا میباشد. ملتش برای نون در آوردن بزن و چش در قطر قوطی خالی و نوشابه جوادی کند و شما میلیارد ها دلار بدهید سوریه و حزب الله لبنان و غیره. این کار درستی هست؟
من یک معلم بازنشسته هستم. در مورد این وضع اقتصادی میگم که تا وقتی که خامنه‌ای هست این مملکت نجاتی نیست. تو ماه رمضان من یه نفر پیدا نشدم که روزه بگیر.
ما همه در آرزوی یک دولت قدرتمند به طور واقعی برآمده از ملت هستیم. تا اون روز هم خیلی فاصله داریم، اما بالاخره بهش میرسیم آرام آرام. اگر نه این که آقای روحانی کابینش چی رو معرفی کرد، آقای مصطفی پور محمدی چرا است؟ آقای مصطفی پور محمدی تفلک، اون هم یک سرباز است از یکی از در یکی از باندهای قدرت. امروز در مملکت ما متاسفانه باندهای قدرت مملکت رو اونجوری که میخوان اداره میکنن. دولت و آقای خامنه ای و پیرزال بکنه، اینا سمبول های ظاهری قضیه هستند. مردم هم میدونن، ولی ما توقع داریم حالا که آقای احمد نژاد رفته و آقای روحانی اومده شک القمر رو کنه. اونم هم یه محدودیت هایی داره.
واقعا از برنامه خودتون تشکر میکنم. رادیوتون عالیه. شاید از سامان رادیوی خارج از کشور و داخل کشور واقعا بهتره، چون مردم میتونه حرفاشون رو از سر قصد بزنن و این موقعیت به مردم داده میشه که حرفایی که توی داخل ایران نمیتونن بزنن رو آزادانه بگن. واقعا ازتون تشکر میکنم. خیلی ممنون.
پیام هایی که شنیدین همون پیام هایی بود که در بخش اول به اشتباه پخش نشد و به جاش پیام های دیروز رو شنیده بودین، اما این پیام ها رو اینجا براتون پخش کردیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 0221 12 21 12. شما هم میتونین به این شماره پیامگیر زنگ بزنین و پیام خودتون رو روی اون ضبط کنید. در فرصت هایی که حتما برای این پیام ها در نظر گرفتیم اونها رو پخش خواهیم کرد. با یک گزارش این صبحانه با خبر رو ادامه میدیم که دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین بامداد روز جمعه توسط اعضای گروهی با نام زوار امام رضا در جاده فرودگاه بین المللی بیروت پایتخت لبنان روبوده شدند. از شرایط و محل نگهداری این دو خلبان اطلاعی در دست نیست، اما مقام‌های لبنان در گفتگوی تلفنی با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتند تمام تلاش خودشون رو برای آزادی اونها خواهند کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
بر اساس آخرین گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، گروهی با نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن دو خلبان ترک را در بیروت بر عهده گرفته است. این گروه اعلام کرده که در صورت آزادی 9 لبنانی شیعه‌ای که سال گذشته در سوریه روبوده شدند، حاضر است این دو خلبان ترک را آزاد کند. حدود 15 ماه پیش 9 لبنانی شیعه در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت سوریه روبوده شدند که در آن زمان گفته شد این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده این روبوده شدگان لبنانی از ترکیه خواستند با استفاده از نفوذ خود از مخالفان بشار اسد بخواهد که این 9 نفر را آزاد کنند. تا کنون چندین دور مذاکره برای آزادی این 9 لبنانی شیعه صورت گرفته که هر بار با شکست روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده های این 9 زائر لبنانی دست داشتن در روبودن دو خلبان ترک را رد کردند. حادثه ربوده شدن دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین بامداد روز جمعه در جاده فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت پایتخت لبنان رخ داده است. 6 مرد مسلح ناشناس که از قبل در محل کمین کرده بودند ساعت 3 بامداد جمعه اتوبوس حامل خدمه پرواز ترکیش ایرلاین را در راه فرودگاه بیروت متوقف کرده و دو خلبان این خط هوایی را ربودند. از محل نگهداری و شرایط این دو خلبان ربوده شده هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سایر خدمه این شرکت هواپیمایی که 7 نفر بودند، بعد از ظهر جمعه به سوی استانبول پرواز کردند. در پی این حادثه، احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، تلفنی گفتگو کرده و خواستار بررسی حادثه شده است. نجیب میقاتی ضمن محکوم کردن این آدم ربایی گفته که تمام تلاش خود را برای آزادی این دو خلبان ترک خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه از شهروندانش خواسته است خاک لبنان را ترک کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. شنونده مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین و با یک گزارش دیگه این مجله رو پی میگیریم. در پی تعطیلی 19 دفتر دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و آفریقا، این کشور در پی دریافت تهدیدهای صریح کنسولگری خود در لاهور پاکستان را هم از کارکنان بخشای غیر ضروری تخلیه کرد. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
آمریکا تمامی کارکنان شاغل در بخش غیر اضطراری کنسولگریش در شهر لاهور پاکستان را در پی دریافت تهدیدهای صریح خارج کرد. لاهور با دست کم 10 میلیون نفر جمعیت دومین شهر بزرگ پاکستان است و گفته می شود که ایمن از زواهری رهبر القاعده در این شهر مستقر است. روز پنجشنبه هم وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش هشدار داد که از سفرهای غیر ضروری به پاکستان بپرهیزند. اقدام آمریکا در خارج کردن شماری از کارکنان کنسولگریش در لاهور پس از آن انجام شد که در آستانه عید مذهبی فطر، شهر کویته در پاکستان، در چند روز گذشته دو بار صحنه حملات تروریستی قرار گرفت که موجب کشته شدن 10 نفر شد. پاکستان در سالهای اخیر با رشد خشونت‌های فرقه‌ای مواجه بوده که بسیاری از آنها در شهر کویته رخ داده و اقلیت شیعه در این شهر هدف حملات خشونتبار اکثریت سنی قرار گرفتند. مگان گریگونیس، سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد، روز جمعه تخلیه کنسولگری این کشور از کارکنان بخش‌های غیر ضروری را اقدامی پیشگیرانه توصیف کرد که ارتباطی با تعطیلی 19 دفتر دیپلماتیک این کشور در آفریقا و خاورمیانه ندارد. کمتر از یک هفته پیش، آمریکا چندین سفارتخانه و کنسولگری خود را در کشورهای اسلامی تعطیل کرد. این تعطیلی بعد از آن اتفاق افتاد که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایمن الظواهری، رهبر القاعده، در تماسی با فرماندهان محلی القاعده، فرمان حمله به مراکز آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده است. در پی این تهدید، 19 دفتر دیپلماتیک آمریکا در 16 کشور در خاورمیانه و آفریقا تعطیل شدند. پاکستان در سالهای اخیر بارها شاهد حملات شبه نظامیان بوده است. حملاتی که به گزارش خبرگزاری ها تا کنون دست کم 40,000 کشته بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. بانک انتظار می رود با آغاز به کار وزیر جدید ارشاد مدیران تازه‌ای مسئولیت اداره سینما را بر عهده بگیرند. گزارش ها از تلاش مدیران فعلی بر باقی ماندن در صحنه سینمای ایران حکایت می کند. گفته شده طیف مدیران فعلی قصد دارند بنیاد سینمایی با نام مقاومت تأسیس کنند. بشنویم در این باره گزارش بابک غفوری آذر رو.
در شرایطی که انتشار اظهار نظرهای به شدت انتقادی سینماگران ایرانی درباره دوران مدیریت جواد شمقدری بر مسند ریاست سازمان سینمای ایران همچنان ادامه دارد، خبرگزاری فارس میگوید تیم مدیریت سینمایی فعلی قصد دارد با تأسیس بنیادی همچنان در صحنه مدیریت فرهنگی کشور باقی بماند. این خبرگزاری در گزارشی نوشته که در هفته‌های اخیر تحرکات زیادی برای تأسیس بنیادی به نام بنیاد سینمایی مقاومت انجام شده است. این بنیاد به نوشته این خبرگزاری قرار است محل کار طیف مدیران فعلی سینمایی کشور باشد. طیفی که عملکردشان به ویژه در ماه‌های آخر مسئولیتشان به شدت با انتقادهای سینماگران و ناظران تحولات سینمایی روبرو شده است. پیشنهاد تأسیس بنیاد سینمایی مقاومت برای اولین بار سال گذشته در جریان برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس مطرح و با استقبال جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی روبرو شد. آن زمان گفته شد که این بنیاد قرار است به منظور تولید آثار سینمایی با مضمون جنگ ایران و عراق، انقلاب اسلامی و آنچه بیداری اسلامی خوانده می شود تأسیس شود. به فاصله یک سال بعد از انتشار این اخبار حالا گفته می شود که بنیاد سینمایی مقاومت طی روزهای آینده آغاز به کار خواهد کرد. از نکات قابل توجه درباره آغاز به کار این بنیاد، محل استقرار آن در ساختمان‌های متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است. بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی به شمار می‌رود و بودجه آن از سوی این سازمان تأمین می‌شود. خبرگزاری فارس نوشته این تصمیم با دستور وزیر فعلی ارشاد گرفته شده و باید دید مدیران جدید فرهنگ کشور حاضر به پذیرفتن چنین بنیادی در دل بنیاد سینمای فارابی خواهند بود یا نه.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. برنامه‌های دیگری که میتونید در وبسایت ما همینطور ببینید، علاوه بر این برنامه مجله زنده صبحانه با خبر، میتونید مجله‌های دیگه رادیو فردا رو هم بر روی وبسایت به صورت آنلاین بشنوید. اگر مراجعه کنید اونجا در وبسایت ما بخشایی وجود داره که میتونید جدول برنامه‌ها رو دریافت کنید و همینطور در آرشیو سایت میتونید صدای فایل صوتی بخش‌های مختلف این برنامه و برنامه‌های دیگر رو دریافت کنید. علاوه بر اینها در وبسایت میتونید خبرهای دیگری رو ببینید و گزارش‌ها، مقالات و ویدئوهایی که در رادیو امکان پخش همه اونها وجود نداره. و اگر اهل فیسبوک هم هستید و به فیسبوک ما هم سر بزنید، میتونید در اونجا هم به بحث و تبادل نظر با دیگر کاربران این صفحه بپردازین. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان ترانه دستهای تو رو با صدای داریوش بشنویم که شعر اون رو اردلان سرفراز سروده و تنظیم آهنگ رو هم واروژان انجام داده. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم، هر جا که پا میذارم تو رو اونجا میبینم. یادم چشمای تو پر درد و غصه بود، قصه قربت تو قدر صد تا قصه بود. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر منو آتیش میزنه. تو هر جا که هستم باشم.